تفسیر رساله رومیان توسط متیو هنری، بخش 16، فصل 6، آیات اول تا 14. پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ به هیچ روی. ما که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زندگی کنیم؟ آیا نمی‌دانید که همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم، در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس چون که در مرگ او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همان گونه که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. زیرا اگر در شباهت مرگ او متحد شده ایم، هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. زیرا این را می دانیم که انسان قدیم ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. زیرا هر که مرد از گناه آزاد شده است. پس هرگاه با مسیح مردیم، یقین می دانیم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. زیرا می دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست، دیگر نمی میرد و بعد از این مرگ بر او تسلطی ندارد. زیرا با آنچه مرد، یک مرتبه برای گناه مرد و به آنچه زندگی می کند، برای خدا زندگی می کند. همچنین شما نیز خود را نسبت به گناه مرده انگارید، اما برای خدا در خداوند ما عیسی مسیح زنده. پس گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید و اعضای خدا را و اعضای خود را به گناه مسپارید تا ابزار شرارت شوند، بلکه خود را چون زنده شده از مردگان به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا ابزار پارسایی برای خدا باشند. رسول راستین خداوند که در فصلهای قبلی ثابت نمود پارسا شمرده شدن از راه فیض و رستگاری از راه ایمان است و نه از اعمال، به خوبی آگاهی داره که چنین آموزه‌ای ممکنه در ذهن شنوندگان این تصور رو ایجاد کنه که نیازی به زندگی مقدس و تلاش برای زندگی پارسایانه نیست. در نتیجه در اینجا دلیل و برهان میاره که همان فیضی که ما رو رستگار میسازه، ما رو مقدس نیز خواهد ساخت. وی بدین صورت سوال خود رو آغاز میکنه. پس چه گوییم؟ بدین معنا که از این آموزه تسلی بخش چه نتیجه‌ای بگیریم؟ چرا نگوییم؟ چنان که بعضی بر ما افترا میزنن و گمان میبرن که ما چنین میگوییم، بدی بکنیم تا نیکویی حاصل شود. فصل 3 آیه 8. آیا ما تشویق به گناه گردیم و گناه بیشتری مرتکب شویم؟ زیرا هرچه که بیشتر گناه کنیم، فیض خداوند در بخشش ما بیشتر جلال می‌یابد. آیا ما باید چنین نتیجه‌ای بگیریم؟ وی پاسخ میده: به هیچ روی، هرگز. مبادا که ما هرگز چنین موضوعی رو تعلیم دهیم. پاسخی که پولس میده شبیه به پاسخی است که خداوند ما به شیطان داد وقتی که او رو وسوسه نمود تا وی را پرستش کند. خداوند به دو گفت: دور شو ای شیطان. انجیل متی فصل 4 آیه 10. و این دیدگاه که در رو باز میکنه به روی هر نوع بی اخلاقی و ناپاکی، کاملا توسط رسول راستین خداوند طرد میشه. زیرا حقیقتی که در خداوند ما عیسی مسیح هست مطابق با پارسایی است. تیتوس فصل 1 آیه 1. و در این فصل رسول راستین خداوند تأکید میکنه به ضرورت قدوسیت. وی در این فصل ابتدا به طبیعت و ذات قدوسیت میپردازه و سپس دلایلی میاره تا ما رو تشویق کنه و ضرورت اون رو نشون بده. اولا طبیعت یا ذات مقدس شدن در ایمان مسیحی، مقدس گردیدن شامل دو بخش میشه: کشتن یا مصلوب کردن گناهان و زنده ساختن و در بر کردن آن ذات تازه و زیستن در پارسایی. هر کدوم از اینها رو توضیح میدیم. ابتدا کشتن یا نابود کردن انسان قدیم، و در این آیات این موضوع به چند شکل به ما توضیح داده شده. آیه 2: نباید در گناه زندگی کنیم. ما که ایمان آورده و مسیحی گشته ایم نبایستی مثل گذشته زندگی کنیم. گناهان گذشته ما کافی است. اول پتروس فصل 4 آیه 3 چنین میگه: زیرا که عمر گذشته کافی است برای عمل نمودن به خواست امتها و در فجور و شهوات و میگساری و عیاشی و بزمها و بت‌پرستی های نفرت انگیز رفتار نمودن. هرچند که هیچ کس نمیتونه بدون گناه زندگی کنه، اما کسانی هستند که در گناه زندگی نمی کنن، چنان که در زندگی گذشته به شکل عادتی در آن می زیستن. دوباره در آیه 6 به این صورت اون رو بیان می کنه: بدن گناه باید نابود گرده. فسادی که در ما هست تمام وجود ما رو در بر گرفته و این ریشه گناه هست که باید بدان تیشه زده شود. ما نه تنها باید دست از گناه برداریم، بلکه باید اون عادتهایی رو که در ما هست نابود سازیم. دیگر گناه را بندگی نکنیم. لذا بدن گناه بایستی نابود گردد. این حقیقت رو به شکل نمادین در تسخیر سرزمین موعود داریم. به قوم خداوند دستور داده شده بود تا کنعانی ها رو نابود سازند، اونها رو قتل و عام کنند، و اگر چنین نمی کردند به بندگی کنعانی ها در می آمدند. گناه مثل پادشاه و حکمران جباری است که آدمی رو به بندگی می کشه. در عهد قدیم نابودی اگلون باعث آزادی قوم بنی اسرائیل از دست معابی ها گشت. سوماً این موضوع به این شکل نشون داده شده در آیه 11: خود را نسبت به گناه مرده انگارید. همچنان که مرگ یک دیکتاتور باعث آزادی شهروندان میشه، مرگ آسایش و آرامش رو به جانهای خسته میرسونه. بدین شکل که ما باید نسبت به گناه خود رو مرده انگاریم، دیگر اون رو بندگی نکنیم، اون رو خدمت نکنیم، خواسته اون رو به انجام نرسونیم. نسبت به فریبندگی و لذات اون خود رو مرده انگاریم. کسی که مرده است از دوستان و آشنایان و اطرافیان خود جدا گشته، دیگران کسی که بود نیست، آنچه که انجام میداد نمیتونه انجام بده. مرگ باعث یک تغییر بزرگ میگرده و چنین تغییری در مقدس شدن ما مسیحیان ضروری هست و زنجیرهای آلودی گناه رو پاره میسازه. چهارمن در آیه 12 به این شکل توضیح داده شده: گناه در جسم فانی شما حکمرانی نکند تا هوس‌های آن را اطاعت نمایید. هرچند که باقی ماندی گناه در ما وجود داره و تلاش میکنه تا مثل یک دیکتاتور بار دیگه قدرت به دست بگیره، اما مثل یک پادشاه به قدرت نخواهد رسید. نباید اجازه بدیم تا بار دیگه حکمرانی کنه و یا اختیار زندگی ما رو به دست بیاره. هرچند که گاهی ما ممکنه شکست بخوریم، اما نگذاری تا هرگز مطیع شهوات اون گردیم. اجازه ندهید تا هوس‌های شهوانی قانون زندگی شما گردد. آیه 13: نباید اعضای خود را به گناه بسپاریم تا ابزار شرارت شوند. اعضای بدن ما به عنوان ابزار شرارت و در اختیار اراده نفسانی هستند. این اعضا رو خداوند با شگفتی آفریده و جای تأسف هست که ابزاری بشه در دست شیطان برای شرارت و گناه مطابق ذات فاسد و شریر ما. کارهای شریرانه و گناه به تدریج بدل به عادتی میشه. یک گناه گناه دیگری رو به بار میاره. گاهی وسوسه ها ما رو به سوی گناه میکشونه، اما نباید تسلیم اونها بگردیم. پس این یک بخش از مقدس شدن هست، نابود کردن، مصلوب کردن و کشتن گناه. بخش دیگر اون زنده ساختن و احیا کردن یا زندگی پارسایانه، چنان که در آیه 4 میبینیم. ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. تازگی اشاره داره به دل تازه که در تولد نو به ما عطا میشه و از این دل تازه است که حیات بیرون میاد. هیچ راهی وجود نداره تا آب یک چشمه رو شیرین ساخت مگر اینکه سرچشمه اون شیرین گرده. رفتار نمودن و یا سالک بودن در کتاب مقدس اشاره داره به شیوه زندگی که بایستی تازه باشه. ما باید بر اساس قوانین تازه ای رفتار کنیم، اهداف تازه ای داشته باشیم، اصول تازه ای در زندگی داشته باشیم، انتخاب های تازه ای داشته باشیم، راه تازه ای رو برگزینیم تا در اون گام برداریم، رهبران تازه‌ای داشته باشیم تا از اونها پیروی کنیم، دوستان تازه‌ای تا با اونها سالک باشیم. چیزهای کهنه درگذشت، همه چیز تازه گشته. یک مسیحی اون فردی که قبلاً بود دیگر نیست. آنچه که در گذشته انجام میداد دیگر انجام نمیدهد. دوماً این زندگی برای خدا در خداوند ما عیسی مسیح می باشد. آیه 11: بدین معنا که او با خدای زنده و حقیقی مشارکت داره، حرمت او رو در نظر داره، احترام او رو در نظر داره و رفتار و کنش و کردار او بدین هدف تا خداوند رو خوشنود سازه. بدین معناست که او برای خدا زنده است. محبت خدای زنده و حقیقی در دل او ساکنه و دل او رو نسبت به خداوند زنده ساخته. احساسات، عواطف و آرزوهای او نسبت به خداوند زنده است. نسبت به حرمت و جلال او، نسبت به کلام او و قوانین کلامش، در همه طریقهای او خداوند رو در نظر داره، دیدگانش به سوی اوست و نسبت به خداوند زندگی میکنه. در خداوند ما عیسی مسیح، زیرا مسیح حیات معنوی ماست و در نتیجه جدای از مسیح ما نمیتونیم برای خداوند زندگی کنیم. مسیح میانجی ماست. بدون او خداوند ما رو نمیپذیره. جدای از او ما راهی به سوی خدای زنده نداریم، اما در مسیح عیسی ما زنده هستیم. او که هیچ گناهی نداشت، او که میانجی انسان و خدای قدوسه، در مسیح به عنوان بانی و نگاه دارنده حیات ایمانی ما، در مسیح به عنوان سر کلیسا که از او حیات و تأثیرات معنوی به بدن میرسه، در مسیح به عنوان ریشه‌ای که حیات به شاخه ها رسیده و اونها رو زنده نگاه میداره. آیه 11 بخش دوم: اما برای خدا در خداوند ما عیسی مسیح زنده نسبت به خداوند، و مسیح همه چیز ماست. سوماً این زنده شدن و احیا گشتن مطابق آیه 13 چنین است: خود را چون زنده شده از مردگان به خدا تسلیم کنید و اعضای خود را تا ابزار پارسایی برای خدا باشند. بدین معنا که بایستی خود را کاملا وقف خداوند خود سازیم، خود را کاملا به او ببخشاییم. دوم قرنتیان فصل 8 آیه 5 پولس چنین میگه: بلکه اول خیشتن را به خداوند و به ما بر حسب اراده خدا دادند. باید خود رو تسلیم خداوندمون عیسی مسیح سازیم، نه چون کسانی که تسلیم یک پادشاه قوی میگردن و قدرت مقاومت ندارن، بلکه همچون همسری که خود رو تسلیم شوهرش میسازه، زیرا شوهرش رو دوست داره، همچون شاگردی که خودش رو تسلیم معلمش میسازه، زیرا قدر او رو میدونه و نیاز داره تا از او تعلیم بگیره. دارایی خود رو بدو تسلیم نکنید، بلکه وجودتون رو، کل وجودتون رو بدو تسلیم سازید. نه فقط تسلیم خداوند گردید، بلکه با او هم رأی گردید. نه فقط نسل او بیایید و خود رو به او تقدیم کنید، بلکه همیشه حاضر باشید تا خداوند رو خدمت کنید. همچون مومی باشید در دستهای خداوند تا به شما شکل بده، تا از او تأثیر بگیرید و هر آنچه را که خوشنودی اراده اوست به انجام رسانید. زمانی که پولس رسول فراخونده شد، به خداوند چنین گفت: خداوندا چه میخواهی تا بکنم؟ اعمال رسولان فصل 9 آیه 6. در اون زمان وی خود را تسلیم خداوند ساخت، و بدین صورتی که ما زنده شده از مردگان به خداوند تسلیم میشیم، همچون یک قربانی زنده. رومیان فصل 12 آیه 1. مطمئن ترین شاهد بر نجات ما و داشتن حیات روحانی در این است که ما خود رو کاملا تقدیم خداوند سازیم، همچون یک قربانی زنده. شایسته است تا همچون کسانی باشیم که از مرگ رستاخیز کرده ایم، از مرگ رهایی یافته و پارسا محسوب شدیم، تا خود رو تسلیم کسی سازیم که ما رو از مرگ فدیه داد. و چهارمن بدین معناست که اعضای خود را ابزار پارسایی برای خداوند سازیم. اعضای بدن ما که از خدمت به گناه آزاد شده، بیکار باقی نمیمونه، بلکه ابزاری میشه در خدمت خدای زنده و حقیقی. وقتی که آن مرد قوی بسته شد و اسیران او آزاد شدند، بگذار تا اونها به آزادی نجات دهنده خود را خدمت کنند. اگرچه روح و جان ما بلا فاصله تسلیم قدوسیت و پارسایی میشه، اما اعضای بدن ما به تدریج اما اونها بایستی همیشه حاضر باشن تا خدای زنده رو خدمت کنن. آیه 19: همچنان که اعضای خود را به بندگی ناپاکی و گناه برای گناه سپردید، همچنین الان نیز اعضای خود را به بندگی پارسایی برای قدوسیت بسپارید. بگذارید تا اعضای بدن شما تحت فرمان شریعت مقدس خداوند باشند و اصل قدوسیت رو که از روح قدوس هست به عنوان مقدس سازنده شما در جان شما قرار دهند. قدوسیتی که پیشرونده از رشد میکنه و فزونی میابه. همچنان که ارتکاب به گناه باعث عادت به گناه میشه، به همین شکل هر عمل پارسایانه عادت فیض و پارسایی رو در ما ایجاد میکنه. اینها دو بخش از مقدس شدن هست: نابود کردن و کشتن انسان قدیم و زنده شدن و احیا شدن نسبت به خداوند. اکنون پولس رسول دلایل و برهانهایی میاره تا ضرورت مقدس شدن رو نشون بده، زیرا به طور طبیعی ما چنان از قدوسیت فراری هستیم که ضرورت اون باید به ما نشون داده بشه. در وهله اول پولس از تصویر تعمید استفاده میکنه. همچنان که در زمان تعمید ما زیر آب فرو میریم و از آب بیرون میایم، گویی ما نسبت به گناه میمیریم و نسبت به پارسایی زنده میگردیم و در نتیجه ما که به عنوان ایمانداران تعمید یافته ایم، تعمید ما باید به ما یادآوری کنه که بر گناهان خود افسار بزنیم تا ما رو تشویق کنه به انجام وظایفمون. بگذارید به دلایل او فکر کنیم. اولا به طور کلی و به طور طبیعی ما نسبت به خداوند مرده ایم. ما مرده در گناهیم. زمانی که تعمید میابیم، ما از پادشاهی و ملکوت گناه جدا شدیم. ما اعلام میکنیم که دیگر با گناه کاری نداریم، نسبت به اون مرده ایم. از راه اتحادمون با خداوند عیسی مسیح. اما اگر به گناه ادامه دهیم، اعتراف ایمانی خود رو متناقض ساخته ایم، به چیزی بازگشته ایم که نسبت به اون مرده بودیم، مثل ارواحی هستیم که زنده شدند. آیه 7: زیرا هر که مرد از گناه آزاد شده است. هر کس که نسبت به گناه مرد از اسارت اون آزاد شده، مثل برده‌ای که اربابش بمیره آن برده آزاد میشه. یوحنا فصل 3 آیه 19: و این کمال حماقت که به اسارت چیزی بازگردیم که از اون آزاد شدیم. وقتی که ما از بندگی مصر بیرون اومدیم، آیا عاقلانه است که بار دیگه به اونجا بازگردیم و به خانه اسارت؟ به خصوص که ما در مسیح عیسی تعمید یافتیم. آیه 3: تعمید ما رو به اتحاد با مسیح در میاره. ما مسیح رو به عنوان معلم و نجات دهنده خود میپذیریم. به عنوان پادشاه و حکمران زندگی خود. به ویژه ما در مرگ او تعمید یافته ایم. آیه 4: پس چون که در مرگ او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همان گونه که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم. مرگ مسیح ما رو از همه گناهانمون فدیه داد و همچنان که مسیح برای گناهان ما مرد، ما نیز باید نسبت به گناه بمیریم. و این اعتراف ایمانی ماست زمانی که ما وارد آب تعمید می‌گردیم. پس اگر نسبت به گناه بی تفاوت بوده و گناه بورزیم، اعتراف ایمانی خود را در زمان تعمید یافتن بیهوده ساخته ایم. آیه 5: در شباهت مرگ او متحد شده ایم. و این شباهت مرگ او ما رو ملزم می سازه تا نسبت به گناه بمیریم. اگر ما در مسیح باشیم، باید به شباهت او در بیاییم و این شباهت رو ما در مقدس شدن به دست میاریم. اعتراف ما به نام مسیح هیچ ارزشی نداره و تعمید ما در نام او هیچ فایده‌ای نداره، مگر اینکه انسان قدیم بر او مصلوب گردد. آیه 6: انسان قدیم ما با او مصلوب شد تا بدن گناه نابود گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم. مرگ بر روی صلیب مرگی یک باره و آنی نبود، بلکه بسیار تدریجی تا بدن و روح عذاب کشد. بعد از اینکه میخا به دست و پای فرد کوبیده میگشت، ساعتها سپری میشد و تقلا و رنج زیادی رو تحمل میکرد. اما مرگ قطعی بود، هرچند که عذاب اون طولانی، اما نهایت اون قطعی. و مقدس شدن و کشتن گناهان یک ایماندار نیز به همین شکل است. گناه مصلوب گشته و به تدریج نابود می گرده. گناه یک چیز ملعون و لعنت شده است، هرچند که مرگی آهسته است، اما بایستی انسان قدیم مصلوب گرده. ما با مسیح مصلوب شدیم، نه به لحاظ زمانی بلکه از لحاظ نتیجه. مصلوب شدن مسیح به جای ما ایمانداران باید تأثیری که بر ما میگذاره این باشه که گناه رو در ما مصلوب سازه. دومن، ما در مسیح نسبت به گناه مرده ایم. پس هرگاه با مسیح مردیم، مسیح تا به مرگ مطیع بود. زمانی که او مرد، ما ایمانداران نیز گویی با او مردیم. مرگ ما نسبت به گناه نشون دهنده ایمان ماست به مسیحی که به خاطر گناهان مرد. تعمید نشانه ای هست و مهری است از اتحاد ما با مسیح. نشانه‌ای است از این که ما به مسیح پیوند خورده ایم و در نتیجه با او مردیم و دیگر هیچ کاری با گناه نداریم تا از اون اطاعت کنیم. آیه 4: در مرگ او تعمید یافتیم. دیگر هیچ کار و رابطه‌ای با گناه نداریم، همچون کسی که مرده و دیگر کاری با جهان و زندگان نداره. او دیگه در میان زندگان نیست. و بدین شکل ما ایمانداران باید زندگی کنیم، چنان که مسیح بود، جدای از گناه و گناهکاران. ما دفن شدیم، ما اعتراف میکنیم که نسبت به گناه مرده ایم وقتی که وارد آب تعمید میشیم و زیر آب فرو میریم. به علاوه خداوند گویی بر ما مهر تأییدی میزنه که ما به او تعلق داریم. از این آیات مشخص هست که تعمید یافتن بایستی به صورت فرو رفتن کامل در آب باشه و بیرون آمدن از آب و پاشیدن آب به سر کسی نمیتونه نشون بده که او در مرگ مسیح تعمید یافته. دوما ما باید هم شکل مسیح گردیم در رستاخیزش و ما به حیات تازه‌ای رستاخیز کنیم. پولس آرزومند بود تا قدرت رستاخیز مسیح رو بدونه. فیلیپیان فصل 3 آیه 10: مسیح از مردگان برخاست با جلال پدر آسمانی، یعنی با قدرت پدر آسمانی. قدرت خداوند جلال اوست. اکنون که ما تعمید میگیریم، بایستی خود رو به این تصویر و نشانه تعمید همشکل سازیم. هر آینه در قیامت وی نیز چنین خواهیم شد. تحول روحانی یعنی رستاخیز از مرگ و گناه و حیات پارسایانه، و این رستاخیز شبیه رستاخیز مسیح است. همشکل شدن با قیامت مسیح. ما با مسیح رستاخیز کردیم و در دو مطلب هست که رستاخیز ما با قیامت مسیح همشکل. اولا او رستاخیز کرد تا دیگر نمیرد، آیه 9: زیرا می دانیم که چون مسیح از مردگان برخاست دیگر نمی میرد. افراد دیگری بودند که از مردگان رستاخیز کردند و در کتاب مقدس به اونها اشاره شده، اما دوباره مردند. اما زمانی که مسیح رستاخیز کرد دیگر نمی میره. او کفن و مقبره رو خالی گذاشت، در صورتی که ایلعازر که زنده گشت و حیات بازگشت دوباره مرد. اما مرگ بر مسیح تسلطی ندارد. او در حقیقت مرد اما دوباره زنده گشت و تا به ابد زندگی خواهد کرد. و ما نیز باید از قبر گناه رستاخیز کرده و هرگز به اون باز نگردیم و هیچ کاری با گناه و اعمال تاریکی نداشته باشیم. قبر محل تاریکی است. مسیح سرزمین تاریکی رو رها کرد و هرگز بدون باز نمیگرده. به همین صورت ما نیز باید گناه و اعمال تاریکی رو ترک کنیم. دومن آیه 10 به ما میگه به آنچه زندگی میکند برای خدا زندگی میکند. زندگی او زندگی آسمانی است. جلالی رو که به او تعلق داشت دریافت کرد. کسانی که در این حیات زنده گشتند بعد از زنده شدن به همان زندگی قدیمی ادامه دادند. اما در مورد مسیح چنین نبود. زمانی که او رستاخیز کرد این جهان رو ترک کرد. خداوند ما چنین گفت: اما دیگر در این جهان نیستم. او رستاخیز نمود تا برای خدا زندگی کند، یعنی تا شفاعت کند، تا حکمرانی کند برای جلال پدر آسمانی. و بدین شکل که ما باید نسبت به خدا حیات یافته و رستاخیز کنیم. این چیزی است که تازگی حیات خونده شده در آیه 4: تو بر اساس اصول تازه‌ای، اهداف تازه‌ای زندگی کنیم و نه چنان که قبلا می زیستیم. زندگی که وقف خداوند و ملکوت او شده یک زندگی تازه است. قبل از اینکه مسیح رو بشناسم هدف و غایت زندگی خودم بودم، اما اکنون هدف و غایت جلال خدای زنده و حقیقی است و زیستن برای خدا زندگی واقعی است. وقتی که دیدگان رو به او دوخته ایم و او هدف و غایت تمامی اعمال و رفتار ماست و بگذار تمامی کسانی که خود رو مسیحی می خونند بدین شکل زندگی کنند.